بسم الله الرحمن الرحیم. از کردیم که عنوان پنجمی که حالا به ترتیبی که ما ذکر کردیم، نه اون چه که مرحوم شیخ فرموده، همراه مرحوم شیخ جلو رفتیم، اما عناوینی رو افزودیم، طبعا عناوین تکثر پیدا کرد. عنوان دیگری که عرض شود که در اینجا مطرح بود و مرحوم شیخ هم مطرح کردن، تشبه رجال به نساء و نساء به رجال بود. در اینجا مقدمتا گفتیم اولا این مسئله در چند تا نکته مقدماتی ذکر کردیم. یکی گفتیم این مسئله در هم به لحاظ روایی هم به لحاظ فتوایی سابقه دیرین داره و طرحش در کتب فقها ها به دلیل اینه که روایاتی در این باب وارد شده. این اولا. بعد عرض کردیم که بین تشبه و تزیین عموم و خصوص من وجهه و هر جا که بین عنوانی و عموم عنوان دیگری در محرمات، واجبات و تکالیف من وجه باشه طبعا استقلال پیدا میکنه. اما اگر تشبه فقط تزیینی بود طبعا وقت میشد یک از مصادیق تزیین، اما چون گاهی هم هست که تشبه لتزیین نیست، تشبه گاهی تزیینی است گاهی لتزیین نیست، و لذا به این دلیل و به دلیل اینکه در خصوص این عنوان تشبه دلیل وارد شده، به این دو دلیل ما این عنوان تشبه را باید مستقل مطرح بکنیم، هم به خاطر اینکه بین تشبه و تزیین عموم خصوصا من وجه، و هم به خاطر طرح همین عنوان به همین مفهوم در روایات بایستی به طور مستقل مورد توجه قرار بگیره. اما چون ارتباط با تزیینش زیاده طبعا متصل بحث تزیین بحث شد. حتی اگر بلاز ترتیبی هم ذیل بحث تزیین هم کسی این را قرار بده، چون روایات خاصه داره باید اون را مستقل بحث بکنه. اینم نکته دومی بود که عرض کردیم. و نکته سومم این بود که تشبه حالا در لباس یا در اقسام دیگری که بعد خواهیم عرض کرد، این مفهوم عرفی است که مفهوم اون ثابته و از خود لغت و عرف و اینها این مفهوم گرفته میشه که مفهومش هم معلومه، بعدم بیشتر توضیح خواهیم داد. اما سلام علیکم، اما مصادیقش متغیره. این تبدلی که وجود داره در مصادیق موجب میشه که یک چیزی در یه زمانی یا مکانی یا در عرفی تشبه به حساب بیاد و در زمان دیگه تشبه به حساب نیاد. چرا؟ به خاطر اینکه عرف لباس و چهره و آرایش و نمیدونم چی و چی و اینها، این عرف به حسب زمانها و مکانها و عرض شود که اقوام و قبائل و اشاعر و اینها تفاوت پیدا میکنه. این یکی از جاهایی است که دیروز عرض کردیم که تبدل در مفهوم وجود نداره. مفهوم را ما از عرف گرفتیم، اما مصداقها عرف میاد اینو عوض میکنه. این که گفتیم تو چیزهای فلسفی هم همینطوره. این موجود الان ما مفهومی داریم، مثلا نطفه و علقه و مزغه و جنین و چی اونها، این مفاهیم مشخصه، اما این موجود در اثر یک حرکت جوهری و حرکت ذاتی که داره تا این موقعیت مصداق اینه، بعد میشه مصداق اون مزغه علقه چی تا آخر تا بشه انسان کامل. اینجا هم تشبه مفهوم واضحه سلام علیکم ثابتی داره، اما تشبه زن به مرده، مرد به زنه. این تشبه وابسته به این است که لباسی یا آرایشی ویژه زنه، لباسی یا آرایشی ویژه مرده. این لباس زن و لباس مرد به حسب اعراف در طول زمان و مکان متحوله، ولذا در یه زمانی چون این لباس خاص زنه، مرد اگه اونو بپوشه میشه تشبه، ولی در زمان دیگر یا مکان دیگر این تشبه نیست، برای اینکه عرف دیگه اینو چه. اینم رو عرض کردیم که دیروز شد گفته شد. اینم نکته سوم بود. نکته چهارم هم این بود که عرض شد که در همه این مواردی که یک امر عرض شود که تکلیفی، تحریمی، چیزی وابسته، محرماتی که از این قبیله، یعنی عرض شود که مصداقش وابسته به اون حالت عرفی و تداول و رواج عرفی است، در این نوع موارد هنجار شکنان اولیه اونا مرتکب حرام میشوند، چون هنجاری رو شکستند، شده متشبه به کفار، شده متشبه به جنس مخالف، شده یا عرض شود که از وجوهات و سهم امامی و سادات فراتر از شأن خودش برداشت کرده. این هنجار شکنی اوله، حرامه. مادامی که هن عرف رایج نشده، این هنجار شکنی به حرامه. اما وقتی که با همین هنجار شکنی ها عرف عوض شد، تو این نوع مواردی که تابع اون فهم چیز عرفی است، هنجار شکنی که عوض شد یعنی عرف شد، اون وقت دیگه اون کارهای بعدی دیگه حرام نیست. تمام این که دیگه حالا دیروز توضیح دادیم و مثال هایی هم زدیم در بحث خمس در جاهای دیگه اونها، و اینم رو عرض کردیم و گفتیم این مصداق اون وقت کاری که او کرده، اولی کرده، دیگران هم که از او یاد میگیرن، تا وقتی که هنجار شکنی سن سنتن سیعه و لهو وزر مثل من عمل به ها. اما وقتی که این هنجار دیگه هنجار شد، این عمل یعنی یک عرف متداول شد، این دیگه اون وقت مانعی نداره و او هم دیگه گناهی نیست دیگه، دیگه در او درش سهیم باشه. و
علتش مثلا همین هنجار شکنی در مرحله اول بدتر باشه، که یعنی در مرحله اول مثلا اگر رنگی بشه، نه مثلا شرفت و چیزا باشه، خب خیلی چیز نداره، ولی بعدش میاد دیگه عادی میشه.
همون دیگه همین داره میگه دیگه، اول هنجار شکنی بود و غیر عادی بود و چی بود، ولی بعد دیگه عادی شده. ها، یعنی در تهییج شهوانی اونم همینه. بله بله، تهییج شهوانی، تهییج شهوانی هم همینطوره. ممکنه یک کاری در یک جا، بله 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 همینه، اونم اون عین همینه. بعضی از چیزها که اون همه اینا در چیزیست که عنوان اولی محرمی نداره، یعنی تابع عرفه. در بله همین الان بعضی از چیزها در محیط مثلا که مقیده، محیجه، ولی وقتی شما برید تو پاریس دیگه این اصلا محیج نیست. میگه مانتو پوشیدن دیگه، مانتو پوشیدن ممکنه توی یک جایی محیطی محیجه، جایی دیگه محیج نیست. اینجا حرامه، اونجا حرام نیست. اولش اینجا محیج حرامه، بعدش حرام نیست.
اولی که میاد مثلا خیلی باب نیست،
همین دیگه از میکنم
بشتی هست، کم کم دیگه
همین همین
میشه، بیشتر میشه باب میشه.
یعنی چه متوجه؟ من بفهمید بفهمم، نفهمیدم.
یعنی اولی که میاد تو جامعه شاید مثلا این چیز زشتی باشه، تا خیلی هم مثلا مردم بشه اعتنا نکنم، ولی کم کم مثلا وقتی مد شده
بعد مهیج بشه، به عکسش. خب بله اونم هست، فرق نمی کنه، اونم همینطور. ممکنه کاری اول حرام نباشه،
نفرات اول گرده
اونو گناه نکرده، اونو نه مشکلی نداره. بله، یعنی اگر یه هنجار شکنی هنجار شرعی رو نشکسته، یه چیز عرفی رو، خلاف عرف بوده، خلاف عرف که مانعی نداره مگر از جای خاصش. ولی بعدش هم همینه، فرق نمیکنه. نه، من منطقه فراغ نیست، این محرماته، منطقه محرمی نیست که با یه عنوان ثابتی باشه، تابع اینه که شأنه، تابع تشبهه، یعنی عنوانی داره که تو خودش تغییر و تحول پذیره. همه این بحث های ما در اونجاییست که عنوان حرمت آمده روی یعنی حرمت آمده روی عنوانی که تحول پذیره، این مهمه. همه عناوین تحول پذیر نیست. ببینید وقتی میگه نماز واجبه، حد و حدودش هم مشخص کرده، این دیگه عوض بشه نیست. یا گفته زنا حرام، حد و حدودش هم مشخص شده، این دیگه عوض بشه نیست. ولی یه جا میگه که شما پو از سهم سادات یا امام میتوانید بردارید به اندازه شأن عرفی خودتون. این شأن تحول پذیره، به تحول عرف و زمان و موقعیت شخص اینا. یا میگه تشبه به دیگری. خب اونی که خواسته دیگریه چیه؟ این عوض میشه وقتی این خواسته بوده وقتی نیست. ولذاست که این بحثی که ما مطرح کردیم در اون عناوینی که در مواردی که اون حرمت آمده و حکم آمده روی عنوانی که در ذات خودش تابع تشخیص عرفه، حالا باید از نو اینا رو تکرار کنیم آقای کاولی اومد اینجا ارشاد که در اینجاست که باید ما این بحث مطرح میشه، نه این غیر از بحث منطقت الفراغه، بحث ثابت و متغیره در عناوینه. اینم بله 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 بله، حالا اون رو که به ذهنم میاد حالا اونم عرض میکنم. ببینید اون وقت اینم یک مطلب دیگه، اینا حالا خود فراتر از بحث اینجا اومدیم ولی مسائل مهم فقهی است که اینجا مصداق داره همش. پس بنابر این در مواردی در یعنی مقدمه سوم و چهارم یا چهارم و پنجم رفتیم روی احکامی که آمده، روی عناوینی که به نحوی ثابت نیست، عناوین تابع عرف و زمان و چیزهای دیگه و یه نوع انعطاف و مرونت به اصطلاح درش وجود داره. این اون وقت هنجار شکنی اولش مشکله، ولی بعد آرام آرام دیگه از اون عنوان محرم خارج میشه. این که تو چیزهای فلسفی داریم تو چیزهای عرفی هم داریم، این از اون عنوان میره بیرون و با اون تفاصیلی که گفتیم. در تهییج شهوانی هم همینطوره. ببینید اونجا باز نگاه مثلا به عورت دیگری یا به بدن زن غیر از حالا دست و صورت و اینها نگاه حرامه، اونجا اصلا تحدید شده، اون دیگه چه نمیشه بگیم فرق کرد زمان. ولی وقتی میگه که کار محیج نکن، این تهییج ممکنه هر دو طرفش وجود داره، یه زمانی اولش این امر محیجه ولی به خاطر عرف شدنش دیگه مهیج نیست، این مصداق داره. یا تو فضاها فرق میکنه، در یه روستایی کسی به اون شکل بره اون مهیج به حساب میاد، ولی همین شکل در مثلا حالا پاریس نه، برای کسی اصلا مهیج نیست، کار خیلی متعارف عادیه. توجه کردید؟ این و بالعکس ممکنه که اول قولیشون مهیج نباشه، یا اول تشبه به رجال به نساء نباشه، معکوسش هم همینجوره نباشه، بعد در هنجار شکنی نیست، ولی در تحول عرف یا تحول شأن شخص از بالا به پایین، شأنش اومد پایین تر دیگه نمیتونه از وجوهات در این حد استفاده بکنه، یا در عرض شود که چیزهای تهییجی در یه زمانی مهیج نبوده بعد میشه مهیج، بعد میشه تشبه، اونم خب همینطوره دیگه. عرض شد که اولش مانعی نداره. البته لباس شهرت یه بحثی داریم که راجب لباس بعد میاد که خلاف متعارف پوشیدن چقدر اشکال داره، اگر کسی بیا اشکال داره او از اون بابه نه از این باب. این
نهایتا
تحقیق شد یا تشبه؟ نه، انواع مثال ها میزنیم، یه قاعده کلی داریم میگیم اون یه مثاله، اینم یه مثاله، یه مثالم نمیدونم همون شأن در باب خمسه و امثال اینها. یعنی داریم یک قاعده داریم، یه ضابطه کلی به اصطلاح اصولی میگیم که در فقه و اینا اون وقت اینجوری خودش نشون میده. این ضابطه کلی تو این مقدمات بحث اینه که گاهی، یعنی اگر بخوایم حالا باز این بحث را با یه عبارت جامع‌تر عرض بکنیم، اینه که گاهی حرمت تعلق میگیرد به عنوانی که تهدید شده و ثابته، مثل زنا، نمیدونم مثل نگاه به نامحرم و امثال اینا. اینجا عرف و تحول و تبدیل و تبدل عرف و اینها در این دخالتی نداره، در این جهت ها، ولی در یه جهات دیگه ممکنه دخالت داشته باشه. گاهی هم این یه قسمه اینه، یعنی حرف سوم و چهارم ما اینه، گاهی هم هست که حکم تعلق میگیره به عنوانی که به نحوی تطبیق به مصداقش و مصادیقش تابع شناخت عرفی و فهم عرفی و تشخیص عرفی، یعنی تابع، یعنی در این عنوان یک نوع مرونت به تبع مرونت عرفه، یک نوع انعطاف پذیری به تبع تبدل عرف وجود داره. در این عناوین اون وقت این قواعدی که گفتیم ذکر میشه که گاهی اولش حرامه بعد میشه حلال میشه، گاهی اولش حلاله بعد میشه حرام. عناوین اینجوری مثل همین تشبهه، تحییجه، شعنه که به اندازه شعنش کسی استفاده بکنه، و از این قبیل البته در فقه کم نداری. اینم یه بحث شد. یک نکته هم که اینجا ایشون اشاره میکنه اینه که خب گاهیه که عرض شود که میاد به همین ترتیب آروم آروم فرهنگ دیگری بر حاکم میشه، اون تابع قواعد خودشه. اگر میاد همچنان حرمتش باقیه و اون رو حفظ میکنه، خب اون که حرمت باقیه. گاهیه که مبدل به یک امر مکروهی میشه، توجه کردید؟ امر مکروهی میشه، مثلا لباس. خب اونی که حالا قطع نظر از تهییج شهوانی و تشبه و امثال اینها، یک احکامی در ملابس هست. فقه و لباس خودش یک چیز خیلی مهمیه که گاهی هم گفته شده، روایاتش هم در اونجا آمده، جای یه خورده بحث بیشتر هم داره فقه و لباس در منطق قرآنی و یعنی منطق دینی. خب تو فقه و لباس ما یک واجبات و محرمات داریم، ولی یه محدوده مستحبات و مکروهات داریم. مثلا لباس تنگ چسبان، توجه کردید، به خصوص برای زن این چیزی نیست، با قطع نظر از عناوین دیگه. خب اون در حد مکروهه، ولذا کراهتش باقی میمونه. هر کس هم در رواج این کراهت نقش داشته در این امر باقیه که خلاف روح و فرهنگ کلی اسلامه، ولو حرام نیست، اما در همون حد دیگه، نه در حدی که حرام باشه. اون دیگه تا اونجایی که این عرف گاهی هست که به عبارت دیگه نکته که بر اینا افزودیم با این بیان اخیرمون اینه که گاهی این عرف میاد چیزی را از مصداق حرام میبره مصداق جایزش میکنه، گاهی مصداق مکروهش میکنه، گاهی مصداق حتی واجب میشه، تبدلی پیدا میکنه که از حرام به واجب مبدل میشه. همه اینا داریم. اونی که شما میگید که عملا فرهنگ اونا اومد، کلیت این که اون فرهنگ آمد که نمیشه بگیم حرامه. نه، اعانه بر اسم که اگر باشه، اون وقت رو قولی که ما میگفتیم حرامه، رو مثل آقای خویونا بگه حرام نیست، اون دوباره خودش عنوان خودشو داره دیگه. عرض شد که این هم یک مطلب دیگه که حالا من نقبی به این بحث زدم و اشاره به این بحث کردیم. طبعا بحث بسیار مهم و طولانی است در جای خودش، از باب این که تشبه هم چنین وضعیتی داره اینو عرض کردیم. اینم نکته حالا پنجم ششم در مقدمات بحث.
استاد، این مثلا تشبه و تحقیق خودش
ثابته، همینه داشته ما گفتیم دیگه. ولی نکته پنجم یه جمله ایشون میگه که ما رو میبره دوباره بعد همه چیز رو بگیم، درست هم میفرمانه ها، همین طوره دیگه. ما هم تاله داشتیم میگفتیم عنوان ثابته، مفهوم مشخص داره، و ولی مصادیق به خاطر عوض شدن عرف تحولی در مصداق است که موجب میشه که از مصداقیت این عنوان خارج بشه، بشه مصداق اون عنوان. این تحول در مصداقه، نه در مفهوم بچی. این همون مثال فلسفیش که زدیم اینه که این جنین داره عوض میشه که مفهوم نطفه دیگه برای صادق نیست، میره تو مصداق دیگه، تحول تو مصداقه. اون وقت این تحول مصداق موجب این خروج این شی از مصداقیت این امر و دخولش در مصداقیت یه امر دیگه میشه. این در فقه هم داریم، در عالم اعتبار هم اینو ذکر کرده. این هم مقدمه دیگری که این شد، که البته این مقدمه ای حال بحثایی که توی مقدمه چهارم و پنجم رو عرض کردیم، بحثای خیلی کلان و اساسی است که بسیار مهمه. بله، اون به حالا من اینم حیفم میاد، اون نکته فرهنگی که شما میگید اون یه بحثی باید جدا بشینیم راجع بهش صحبت کنیم، و شاید ما تو تشبه به کفار انشاءالله بحث میکنیم که فرهنگ غربی، فرهنگ بیگانه، این چه وضعی داره. انشاءالله تو تشبه کفار یه خود نوتر و جدیدتر اونو بحث میکنیم که انشاءالله اونجا تفاصیل میشه. حالا ما حالا از این کارهای چیز زیاد شده دیگه، انشاءالله تو اونجا میبینید که با اون ربط پیدا میکنه. نه تشبه به کفار اتفاقا هدفگیریش همون فرهنگه.
نه، نه
ایشون سوال کرد، گفتم اینو اونجا بحث میکنیم، ما همین رو داریم میگیم، اینو اونجا انشالله بحث میکنیم. اما مقدمه پنجم یا ششم، حالا ترتیب شرطوری تنظیم کردی دیگه، دوستانی که مینوستن حالا بعضی نکات ها بشه. نکته ششمی که در مقدمه میشه ذکر کرد این است که عرض شود که بله دیگه، این من اگر بنویسم یا چی بکنم، معمولا سعیم اینه که خیلی منضبط و دقیق بنویسم، در طرح بحث هم همینطوره، ولی تقریبا نمیشه که هر نیم ساعتی یک بار اگر بخوام چیزی رو دوباره بگم، حتما نظام فکریم تغییر میکنه، حرفای تازه به ذهنم میاد که این موجب گاهی درد سر دوستان میشه. از این جهت دیگه حالا این عیبیه که در من هست، اصلا همینا رو اگه فردا بگم حتما با یه جوری دیگه یه طوری دیگه میگم، رو این جهته که گاهی مقدارش میشه. این 5 6 تا نکته ولی همه نکات مهمی بود که در اینجا اومد. نکته بعدی که در مقدمات با ذکر بشیم و ایشون هم سوال کردن و سوالی است در صلب موضوع و به در نظرم بود که عرض بکنم، اینه که اینا جای مکارم هم آوردن، بحث منقهی هم اینجا کردن، حالا منم به شکل عرض میکنم در اینجا. ببینید، تشبه به جنس مخالف، این تشبه رجال بالاناث او تشبه الاناث بالرجال، این یعنی چی اصلا؟ در اینجا عرض شود که اولا باید به این توجه داشته باشیم که تشبه حفظ هویت شخص با عرض شود که ملاحظه و اضافه این که در جهتی همانندی با دیگری پیدا کرده، و تشبه غیر از تغییر جنسیته. پس اینا اولا باید اینو توجه داشته باشیم که تشبه مغایرون لتغییر الجنسیه، تغییر جنسیت تشبه نیست، چون تشبه اینه که یک هویت خودش رو حفظ کرده، یه چیزی رو داره از اصل خودش در یه جهتی مانند دیگری شده. توجه کردی؟ یه چیزی خودش داره در یه جهتی مانند دیگری شده. تشبیه هم که میگیم اینطوره دیگه، میگیم کل اسد که میگیم، بالاخره او رجل است و رجولت خودش و هویت خودش رو داره در یه جهتی که مثلا شجاعت باشه میگیم مثل اسده. ولذا اگر یه جایی چیزی اومد به طور کلی از اساس و ذات و هویت خودش تغییر پیدا کرد، شد یه چیز دیگری، این دیگه تشبه نیست، این تبدله، تطوره. ولذا دو تا مفهوم ما اینجا داریم، یکی تطور و تبدل و عرض شود که تغییر و تغییر داریم که اینجا ذاتش حالا با همون نگاه عرفی یا فلسفی در به تناسب خودش عوض میشه، یکی تشبه داریم و در تشبه تمام ذات تبدل پیدا نکرده، بلکه ذات محفوظه، در یه جهتی وجه شبهی با اون طرف دیگه پیدا کرده. وجه شبه همیشه در جاییست که یه اصل خاص خودش باقی مونده، در یه جهتی به دیگری شباهت پیدا کرده. توجه کردید؟ ولی یه چیزی ته کاسه باقی مونده این طرف، یه چیزی از اصل خودش باقی مونده، منتها دامنه این تشبه گاهی حالا یه کمیه گاهی زیاده، ولی اصلش باید بمونه. این بنابراین مفهوم تبدل و تغییر و تطور با مفهوم تشبه و عرض شود که تشبه یا تنظر مثلا نظیر دیگری شدن اینا و تناظر و اینها متفاوته، تفاوتش هم نیست که عرض کردم. تبدل و تحول ذات عوض میشه، ولی در تبدل و تغییر و تحول و اینها ذات عوض میشه، ولی اون که یک چیز مشترکی هم باقی باشه، ولی ذات عوض شد، این شد یه چیز دیگه. اما در تشبه اینه که نه، اون ذات محفوظه، اصل اون ذات به نهاد حالا فلسفی در بحث‌های فلسفی یا در بحث‌های عرفی با نگاه عرفی اون ذات محفوظه، منتها در یه جهتی مشابهتی و مماثلتی با اون چیز دیگه پیدا میکنه. پس بین مماثلت و مشابهت و مناظرت و تشبه و تنظر و تمثل با تبدل و تطور و تغییر و امثال اینها، این دوتا مقوله از هم جداست. البته ممکنه توی جاهای مرزی بشه که خود تشخیصش دشوار باشه، ولی علل اصول مفهوما روشنه. اون شبه مصداقیه گاهی پیدا میکنه. این عرض شود که اینم یه نکته. این نکته را اگر شما بپذیرید، اون وقت داستان تغییر جنسیت زن به مرد و مرد به زن، یا تغییر جنسیت خنسا به سمت زن یا به سمت مرد، اون از شمول این روایات معلومه که خارجه. این تشبه ربطی با تغییر جنسیت که میاد میره تصرفی در اعضای او میکنه، در هورمون‌های او میکنه، با اون ربطی نداره و این روایات از اونها منصرفه و ارتباطی با اون نداره. عرفاً بله دیگه، یعنی بله اون این که گفتم عرفی مردانه میشه. بله بله، حالا این که گفتم عرفیه، ولی این که ممکنه بگیم همه چیزش اونجور نشد، ولی در مجموع عرف میگه این شد یه چیز دیگه ای. نه فلسفی اینجا فکر نمی کنیم دیگه. عرف میگه این دیگه زن نیست، این شد مرد، یا این مرد شد زن. تو خنثا ها الان این کارو میکنن، هم تصرفات ژنتیکی و نمیدونم مهندسی ژنتیکی انجام میدن، هم هورمونی و امثال اینها، و حتی پیوند میزنن اعضا، تصرف در اعضا میکنن، به حیثی که دیگه اونایی که عرف مقوم زن بودن میدونه دیگه او داره. مقومات فلسفی ما اینجا منظورمون نیست. اگه تغییر جنسیت اگر به حدی برسه، نکته مهمی هست، تغییر جنسیت که امروز در خنثاها به خصوص این کار انجام میدن و کار نجات هم میده یک فرد خنثایی را، معمولا البته اونی که متداوله الان اینه که در خنثاهایی که مثلا آلت رجولیت و انوثیت هر دو دارن، شرایط دو طرفی را تقریبا دارن، اونا میان با یه جراحی هایی یک طرفه میکنن قصه را و تزریق هورمونی هم میکنن و بعد موش و چی اونها، و مثلا میشه زن یا میشه مرد، انتخابش هم با خودشه. این الان شده. حالا تغییر جنسیتی که نمیدونم از اساس، یعنی کسی که مرده بشه زن داره کامی، اون حالا چقدر الان علم انجام میده نمیده نمیدونم، من دقیق نمیدونم. میگن که امکانش هست دیگه، حالا میگن هست امکانش، ما ندیدیم، یعنی هنوز کسی که دیده باشه، ولی میگه هست. بله، البته خنثاش هم ما ندیدیم، ولی اونجا تو چیزای علمی اونا دیدم، مقالات اونایی نوشته میشه که این کار انجام میشه و جوابم میده و واقعا هم نجات میده طرف را از این حالت بلا تکلیفیه. چی؟ خب این تغییر جنسیت در جایی که عرفن تبدل ذات باشه، ذات که میگیم اینجا مفاهیم فلسفی نمیخوام بگیم، یعنی هویت مردانگی او شد زنانه، یا هویت زنانگی او که قائم به همون آلات رجولیت و انوثیت و مو و بعضی چند تا اینا مقومش ایناست، اگر این تبدل در انوثیت یا در رجولیت پیدا شد یا خنثایی تعیین چی شد، این از بحث ما خارجه. پس تعیین جنسیت در خنسا که نوعی تبدلم هست و تعیین جنسیته، یا تغییر جنسیت که خودش نوع دومه، این دو نوع که یکی در خنساست یکی در زن یا مرده که به طرف مقابل تغییرش میدن، این یک داستانی است که ربطی به تشبه نداره. توجه کردید؟ این مربوط به تغییر و تعیین جنسیت، تغییر جنسیت، تبدل در جنسیت، و احکامش هم در جای خودش. فقط اونی که ما میخوایم اینجا بگیم اینه که تشبه اینا رو نمیگیره و البته احکامش در جای خودشه. علل اصول هم حالا حداقلش در خنثا اونا که مشکلی نداره، معلوم نیست که حالا در مرد و زنش هم مشکلی داشته باشه، اون یغیرون خلق الله اونا نمیگیره، فکر نمیکنم اشکال شرعی داشته باشه به صورت واضح و روشنی. حالا باید بحث بشه، البته این از موضوعاتی که کم و بیش هم شاید بحث شده دیگه قاعدتا، عرض شود که این یه
استاد ما از لفظی تشبه یا بابی تفعیل هیچ وقت
نمیفهمی احسن ما همین داریم میگیم
آینه
معنای ما یه کمی داریم تحلیلش میکنیم وجهش رو میگیم این تحلیل و وجه اون وقت آثاری داره هم ذهن شما دقیق تر میشه هم زمینه برای خیلی چیزهای دیگه پیدا میشه
هر دیگه چیز داشتم این در تبدیل و تغییر اون خصوصیت عوض میشه اینطوری
تمیه از جا اول دیدیم که بگونه
ذات عوض
میشه ذات نه در تبدل تغییر ذات او منتها ذات عرفیش که همون خصوصیتی باشه که شما میگید عوض میشه اونی که عرفن قوام انوثیت از او گرفته میشه عرفن قوام عرشبت رجولیت از او گرفته میشه و این میشه تبدل تعیین و تغییر در خصوصیات اصلی یا در ذات یا در مقومات ذاتی که عرف میگه مقومه این صنفه چون انوثیت و رجولیت جزء مقومات انسان که نیست یعنی جزء منوعات نیست بنابر اون چه که حالا مشهوره اینا جزء مصنفاته صنف درست میکنه ولذا میگن که ویژگی های زنانگی یا مردانگی در انسانیت انسان در ذات انسان به ما و انسان دخالت نداره بلکه اینا عرض شود که مصنفه ویژگی هایی است که صنف سازه و جنسیت نوع آفرین نیست حالا این رو با اون حرفایی که بعد ها ملا صدا داره که اصلا هر فردی ممکنه خودش یک نوعی باشه و اینها چی میشه اون دیگه داستان دیگه داره حالا آقای جوادی اون اینجوری میفرمان ما مالا اونجا حرفایی داریم دیگه اون جای خودش بله دیگه حالا اون اینو اجازه بدیم بحث فلسفیش منم اونجا عرایضی دارم که یعنی جهالت هایی دارم که باید بگم اونجا حالا در جای خودش ولی دو جنسیتی هم که یعنی کار کرده دوگانه داشته باشه اون بحث داره حتی به نحوی از روایات هم در بحث خونسا اونم هست دیگه بله اونم بحث داره اونم در جای خودش دیگه خب پس این اول اون بحث اصلا رفت کنار از بحث تشبه و مفهوم تشبه روشن شد اون وقت حالا این تحلیلی که ما کردیم گفتیم که این تغییر جنسیت وقتی که مقومات رو عوض بکنه دیگه در حوزه تشبه نیست ثمره این دقت اینجا ظاهر میشه که گاهی هست که عرض شود که این تغییر و تحولات به صورت مثلا ژنتیکی و پزشکی انجام میشه ولی به حدی نمیرسه که بگن این زن شد مرد ولی میگه یه ویژگی های مردم به او داده شو این اون وقت ممکنه در تشبه وارد بشه اینکه اولش حرف واضحه ولی آدم دقیق که بشه اون وقت نکته توش در میاد ببینید شما این تبدلاته تا اینجا ما تغییر جنسیه از تشبه رجال به نساء و نساء به رجال این مرد بینشون گذاشیم جدا کردیم ولی عرض شود که نتقدم و الان امام خود و اخرى وقتی یه قدم بیایم جلو میبینیم که تو اون تبدل جنسیت دقیق که بشیم دو نوعه تو قسم اول یه وقتی هست که عرف میگه که با این کار پزشکی که انجام شد اما قسم اول که گفتیم تشبه نیست ولی دقت ثانوی که بکنیم در اون مفهومی که عرض کردیم اینجوره گاهی که این تغییر و تبدلی که با مهندسی ژنتیک انجام شد که هنوز این رو کمتر به کار بردن ها. مهندسی ژنتیک دنیایی است که کمتر در انسان به کار رفته بیشتر الان از طریق همون جراحی های عضوی و هورمونی و اینها اقدام میشه ولی یه گام بالاترش مهندسی ژنتیکه که دنیای آینده رو این خیلی چی داره خب حالا اومد با تزریقات هورمونی با جراحی های عضوی یا پیشرفت و مدرن ترش با عرض شود که مهندسی های ژنتیک تغییر جنسیت میخواد بده این دو نوعه یه قسمش اینه که کاملا این دیگه شد جنس شد این خونسا شد زن یا شد مرد یا این مرد شد زن ولی گاهیه که به همون شکله اما در این حال میگه این مرده منتها این مردیست که حالا مثلا عرض شود که موی او بلند میشه ولی هنوزم نمیگه این زنه، مثلا تو آلات رجولیت اون بحثای جنسیش چیزی نداده، ولی با یک هورمون یا تغییر جنسیتی موهای زنانه پیدا میکنه. توجه کردید؟ این دوباره این نوع موارد داخل در کدام قسم میشه؟ میشه دیا داخل در تشبه. بنابر این نتیجه تغییر و تبدل را ملاکش چی گرفتیم؟ اینه که عرفاً بگه مقومات مردانگیش دیگه از دست داد، شد زنانه، یعنی کلیت این مقومات عوض شد. اما این میشه خارج از بحث ما. اما اگر نه، همون عملیات رو انجام میدن ولی نه اینکه کل مقومات رو از او بگیرن، یه حالت میانه ای داره، یعنی به نحوی همون حالت زن بودنش باقیه، مرد بودنش باقیه، ولی دو تا سه تا صفت جنس مخالف را با تصرف ژنتیکی یا عملیه جراحی در او ایجاد کردن، این میاد در تشبه. چرا؟ برای اینکه عرف میگه این با زنه، منتها اینجوری شد، یعنی این ویژگی های مرد در این جهات شباهتی به مرد پیدا کرد. اینم یه نکته است که نتیجه این بحثه. پس حاصل این سخن این است که تغییر جنسیت از موضوع بحث ما خارجه و از موضوع روایات اولا، و ثانیا تغییر جنسیت اونجایی است که عرف بگه که اساس جنس اساسا عوض شد. اما اگر در بعضی از خصائص تغییر پیدا بکنه که اصل تحول جنسیت در او رخ نداده باشه، اون وقت از شود که این دیگه بحث دوم وارد میشه، میاد تو تشبه. حالا با توجه به اینها میخوایم بگیم تشبه اقسامی داره. حالا نکته بعدی اینه که با این تفکیک مفهومی که شد، تشبه اقسامی داره.
تزیینات ظاهری رو بگیم تشبه،
غیر ظاهری رو بگیم تغییرات جنسی. نه راحت تر حل میشه مثلا. نه میخوام بگیم که اگر، نه راحت تر حل میشه ولی دقیق تر نیست. راحت تر آدم آره. نه ما میخوام بگیم که اگر کسی رفت با جراحی عرض شود که مثلا کاری کرد که مو نداشته باشه، صورتش مثل زن بشه، ولی آلات رجولی و چه، این تشبهه. خب ما همین داریم میگیم.
من عرض کنم برای تقسیم بندی به خاطر راحت شدن در بعض، اینکه تزیینات ظاهری رو ما تشبه بگیریم و غیر ظاهری
نه. نه این ظاهری که نه. حالا ما میخوام بگیم که تغییر
گاهی تمام این بحثا با جمعی به هم
نه من میخوام بگم که نه، اونی که فقها همه گفتن اینه که در لباسشه، در چیه، در کجاست. ما میخوایم بگیم این تشبه شامل این تغییرات هورمونی و پزشکی و ژنتیکی هم میشه، میتونه شامل اون بشه، مادامی که به حد تغییر هویت و جنسیت نرسه. اگه شما همین میفرمایید بنده من همین عرض میکنم. این همه زور زدیم که اینجا برسیم، حالا شما زودتر به این مطلب رسیدید، ولی مطلب همینه. عرض شود که پس ما نتیجه که تا اینجا میگیریم تو این مقدمه بعدی اینه که تغییر هویت به طور کامل و تغییر جنسیتی به طور کامل که عمدتاً هم قوامش به آلات رجولیت و انوثیته و به اون عملیات جنسی است، عمده به اونه، اون نوع تغییری که عمدتاً به اون وابسته است، اون از بحث ما خارجه که دیگه زن واقعاً مرد میشه، مرد واقعاً زن میشه و چون تشبه نیست، باری که الله ما همین میگیم، عجب ما هم داریم همین میگیم دیگه. این از اینه. اما میام تشبه، در تشبه اون وقت یک عرض عریضی داره، انواع تشبه رو حالا میخوایم عرض بکنیم در بحث بعدی. یک نوع تشبه که در کلمات فقها ها نیامده، تشبهیست که عرض شود که به صورت ژنتیکی یا با تصرفات علمی انجام میشه که بعضی از خصوصیات جنس مخالف رو به او میده، اینو تشبهه، چون جنسش عوض نشده ولی بعضی از خصوصیات جنس مخالف رو به او میده، به نحو یک تصرف تکوینی در این شخص از طریق تزریق هورمون، نمیدونم عمل جراحی یا عرض شود که تغییرات ژنتیکی که امکانش هست. این یه نوعه که به هر حال این تشبهه. این تغییر جنسیت نیست، چون ذاتش کلا عوض نشده، تو یه جهتش تشبه. این یعنی الان هم باز میگن این مرده، منتها این ویژگی زنانه رو رفته با به صورت ژنتیکی یا عمل چی در خودش ایجاد کرد. این یک تشبهه، یک قسمه که تشبه تکوینی است، تصرف تکوینی است. یک نوع تشبه هم تشبه در عرض شود که آرایش و اینهاست، آراستگی و آرایش تزیینات، توجه کردید، و که از طرف اینم صادق میشه، اینم قسم دومه، آرایش چهره و صورت و امثال اینها. یک نوع هم تشبه در زیور آلاته که اونم جزء تزیینه، ولی حالا من جدا میکنم که روشن‌تر بشه، که اقسام واضح‌تر بشه. اون تشبه در چهره و منظر و آرایش‌های ظاهری منظره، بعدی در زیور آلات و اینهاست، و چهارم عرض شود که در لباس و امثال اینهاست، که خب اینم متداوله. و پنجم در غیر لباس از متعلقات دیگری که به شخص ارتباط داره و تعلقی به شخص داره، مثل اینکه مثلا فرض بگیرید عرف تسبیح زن و مرد مثلا متفاوت باشه، توجه کردید، یا مرکبش متفاوت باشه، میگن بعضی ماشینا میگن زنانه است مثلا، از جهت چی حالا انشالله که موجودین اینجا انشالله ایش کدوم نداره، ثابت میگفتن مثلا در مرکب و سایر متعلقات دوچرخه و بله در مرکب و اینهاست، که دوچرخه الانم حداقل در خیلی جاها مختص به مردانه، جز در بعضی جاها که خب فرق میکنه. اصلا که اینم یه قسمه که پس در که اینا دیگه همه چیزای ظاهری است، اولی یه چیز تکوینی بود. و عرض شود که یک نوع، اینم نوع چهارمه، یک نوع هم یا چهارم شد و پنجم، یک نوع پنجم شد، پنجم در مرکب و مسایر متعلقات، ششم هم در عرض شود که اون چیزهای جنسی است، که یعنی مردی مورد مفعول قرار بگیره و یا زنی مساحقه بکنه یا با اشکال دیگری که در حقیقت فعالیت جنسی غیر متناسب با خودش که در شهر حرامه انجام بده. اینم یک نوعه. یک نوع هم در یک نوع هم بله نه حالا میگیم روشنه، این روشنه، بله. حالا به خاطر چی؟ نه حالا بعد میگه، ولی این حرامه مسلح عرض شود که میدونم، ولی آخر تو همین روایات گفته شده که تشبه، یعنی مشکل اینه، ولی بله این دلیلی هم هیچ نداشته باشه، معلومه این همه آیات و روایات در زنا و لواط و چیونا، خب من همینه دیگه. اینم یک نوع که حالا شاید این نوع میذاشیم آخرم بهتر بود. یک نوع دیگه هم که ششم میشه، نوع هفتم هم این است که در لحن کلام و ادا و اطوار و حالات، توجه کردید، حالات، یعنی ممکنه کسی اصلا چی نباشه، لباس زنم نپوشیده، چی نپوشیده، ولی لحنش و ادا و اطوار و اصولش حالت زنانگی داره، زنانگی به خودش میگیره. گاهی اصلا افراد اینجوری هستن، اصلا دیدی دیگه صداش خیلی چی میکنه، صدام، نمیدونم شما صداشو شنیده بودید یا نه، سخنرانی عربیشو شنیده بودی؟ خب این چهره اگه کسی میدید میگفت که صدایی جا چه، بالاخره جلال و شکوهی داشت دیگه. صداش صدای خیلی نرم و چیزی بود که من وقتی گاهی رادیو گوش میکردم مثلا میگفتم اگه کسی اون قیافه رو ندونی ببینه، میگه این چه آدمه، مثلا چیزیه، اینقدر صدای آروم نرم چی اینا. این میخوام بگم این فرق داره دیگه. گاهی هست که اصلا به طور طبیعی بعضی زنها اصلا صدا اوناشون مردانه است، ادا و اطوارشون مردانه است، که دیده میشه، دیدی در بعضی زنها، و بالعکس. خب اونی که طبیعی است که بحثی نیست، اما یک نوع هم اینه که کسی در صدا و لحن و عمل و رفتارش حالت زنانگی یا مرد حالت یا زن حالت مردانگی پیدا بکنه. اینم یه قسمه که حالا میشد بگیم که صدا و اینها لحن و یکیش بذاریم، حالات و اطوار و یکی دیگه جدا بشه ایبی نداره، میشد اونا با هم دید که اینم اگه بشه 7 و 8 میشه. بگه حالا همه بحثات من نیست بگیم امروز. هر دو ما خیلی بعد از سالها به این نمایشگاه کتاب نزدیم و خود کار داریم تهران، فردا تعطیله.